شن که ای صداها شنیده شوه. متاسفانه گفتن که هیچ دوا و دارویی برای رفع او وجود نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امین زرگر، وقتی راجع به عفونت های گوش از جمله عفونت و عفونی شدن سوراخ و کانال گوش خارجی صحبت میکنیم، خب علائم و نشانه های عمده و شایع چی میتونه باشه؟ درد داره، تب داره، تفاوتش با عفونت های گوشی میانی چیست؟
بله، عفونت گوش خارجی همونجوری که گفتیم معمولا با یک درد و در واقع ترشح از گوش شروع میشه. اینجوری هست که حالا یا تماس با آب داشتن مراجعه طب، یا اینکه دستکاری کردن گوششون رو، یا جرم گوش باقی مانده داخل گوششون بوده که پشت اون ترشحات جمع شده و با درد شروع میشه. این درد ابتدا کم هست، به تدریج بیشتر میشه، ترشحات از حالت آبکی تبدیل میشن به ترشحات چرکی. درد گوش میتونه حتی به بیرون از گوش، به گردن، حتی فک هم انتشار داشته باشه. همزمان میگم اون ترشح گوش افت شنوایی کمک کننده است برای تشخیص، که حتما یک معاینه میکروسکوپی نیاز هست تا بتونیم در واقع اینها تشخیص بدیم و درمان کنیم. ساکشن گوش خیلی مهمه تو این افراد، که حتما ترشحات خارج بشه تا داروهایی که برای بیمار تجویز میشه مؤثر باشه.
تشکر. آلودگی های در گوش خارجی دکتر صاحب چی چیزهایی میتونه باشه؟ یعنی عوامل عفونتزا چه قسمی وارد گوش میشه؟ آیا فقط امی استفاده کردن از گوش پاک کن و داخل کردن اشیای خارجی است، یا نه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه؟
همونجوری که گفتیم خیلی علت ها هست، مهمترین عاملش هم که گفتیم ورود آب داخل گوش و مرطوب بودن بیش از حد کانال گوش. اگر کانال گوش یک مجرای یک طرفه است، شما اگر یک جسم خارجی وارد اون کنین مثل هاونی که دارین میکوبین، اون طرف فقط باعث میشه اون جرم یا ترشحاتی که داخل گوش هست به داخل گوش منتقل بشه، حتی ممکنه خدای نکرده باعث آسیب پرده گوش هم بشه، یا در موارد شدیدتر میتونه آسیب استخوان‌چای گوش و مشکلات دیگه هم ایجاد کنه.
بله،
پس ما توصیه نمی‌کنیم هیچ چیزی وارد گوش بکنن تا بخوان اونو تمیز کنن. علتش میگم از معمولا شما یک جسم خارجی وارد گوش میکنید که این علائم رو ایجاد میکنه و اون آلوده هست به باکتری یا قارچی که جاهای دیگه بدن ممکنه وجود داشته باشه. حتی یک سری از عفونت های گوش هستن که ثانویه به یک عفونت قارچی در یک ناحیه دیگه از بدن ایجاد میشن، که درمان اون هم همزمان در واقع درمان هر دو تا ناحیه با هم هست. گاهی اوقات علتهای دیگه ای هم هست، یعنی بیماری های زمینه ای که بیمار داره، نقص سیستم ایمنی، مخصوصا کسایی که دیابت دارن، خب خیلی مهم هست.
بله،
الان با توجه به وضعیت کرونا خیلی دیده شده افرادی که دیابت دارن یا سیستم ایمنیشون به هر علتی ضعیفه، برای مثال HIV یا داروهای ساپرس کننده سیستم ایمنی، یعنی کسایی که دارن پیوند کلیه شدن یا هر گونه پیوند مغز و استخوان شدن و داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده میکنن، اینها به هر دلیلی سیستم ایمنیشون ضعیف داره و یک عفونت کوچیک توی کانال گوش خارجی میتونه منتشر بشه، استخوان گوش رو درگیر کنه و حتی به مغز انتشار پیدا کنه، که اونها درمان بسیار طولانی تری دارن. گاهی اوقات نیاز از مریض یک ماه تا دو ماه بستری بشه، درمان تزریق وریدی بگیره، چون اینها استخوان گوششون درگیر هست و با این درمان موضعی و خوراکی حتی جواب نخواهد داد. پس مهم هست که این بیماران قبل از اینکه بخواد عفونت گوششون منتشر بشه مراجعه کنن تا درمان سریعتر رو بگیرن. علاوه بر این بیماری ها گفتیم بیماری های پوستی هم هستن که میتونن فرد رو مستعد ایجاد این مشکلات بکنن، مثل پسوریازیس یا اگزماهای مختلفی که قسمت‌های مختلف بدن هست، باعث میشه مریض مرتب گوشش رو بخارونه و عادت‌های نادرستی که باعث بشن در واقع این حالت‌ها ایجاد بشه.
بسیار خوب. دکتر صاحب اگر لطف کنین در مورد چگونگی استفاده از قطره‌ها یا چکک‌های گوش هم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین، که این قطره‌ها یا چکک‌های گوش که بعضی آنتی‌بیوتیکی هستن، ضد میکروبیان، بعضی ها هم ضد التهابن، مثل قطره‌ها و چکک‌های کورتیکو استروئیدی و کورتونی، اینا که تجویز میشه توسط دکتر چه قسمی باید استفاده شوه؟ شکل و رقم استفاده و استعمال اونا چه قسمی است؟ همزمان باشه، با فاصله باشه، چی رقم باید باشه؟
قطره هایی که استفاده میشه برای عفونت گوش خارجی اکثرا یک دوره درمان 7 تا 10 روزه داره، که بیمار بهتره اگر 2 یا 3 قطره استفاده میکنه با فاصله اونا رو داخل گوشش وارد کنه. وقتی هم اون قطره ها رو میریزه بهتره در واقع حدود 1 روب تا 20 دقیقه گوشش به سمت بالا باشه تا اون قطره ها اثر خودشون رو داشته باشن، بعد میتونه پاشه، باقی مانده قطره ها از گوشش خارج میشن. بیار بین هر دو نوع قطره که استفاده میکنه حداقل نیم تا یک ساعت فاصله باشه تا با هم تداخل نداشته باشن و بهتر اول اون قطره آنتی بیوتیکی رو استفاده بکنه و بعد قطره در واقع کورتونی رو.
بله،
قطره کورتونی هم برای کاهش التهاب گوش و کاهش درد گوش تو اون دوره عفونت معمولا لازم هست که استفاده بشه. کسانی که عفونت مزمن گوش دارن، در واقع خارش‌های مزمن گوش دارن، اگر در واقع عفونتی نباشه میتونن قطره کورتونی رو به شکل موضعی و کوتاه مدت و دوره‌ای استفاده بکنن، ولی خب استفاده طولانی مدت از قطره‌های کورتون میتونه کانال گوش رو و پوست کانال گوش رو خیلی نازک کنه، مستعدش کنه به آسیب هایی که در اثر ورود اجسام خارجی به داخل گوش ایجاد میشه و عفونت های پی در پی.
بسیار تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های ارزشمند و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزاریم که ما را همراه بودین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حدود 2 هفته شهر کابل پایتخت افغانستان و 11 ولایت دیگر این کشور با کمبود شدید برق مواجه هستند و بسیاری از شهروندان در تاریکی بسر می برند. شرکت برقرسانی افغانستان برشنا اعلام کرد کمبود برق به دلیل مشکل فنی در شبکه توزیع برق ازبکستان و قطع شدن برق وارداتی آن به افغانستان است. از حدود 2 هفته به این سو کشور ازبکستان 66% از برق صادراتی خود را به افغانستان قطع کرده و قطع شدن آن باعث کمبود شدید برق در این کشور شده است. بر اساس این گزارش شرکت برشنا، برای شهر کابل و 11 ولایت دیگر در شبانه روز 4 ساعت برقرسانی می شود، اما شهروندان افغانستان می گویند در شبانه روز کمتر از نیم ساعت برق دارند. سخنگوی شرکت برشنا از مردم خواسته است که صبر و بردباری پیشه کنند. مشکل کمبود برق در افغانستان تازگی ندارد. این مشکل از زمانی که گروه طالبان بر افغانستان از 15 اوت سال 2021 در این کشور به قدرت رسیده افزایش یافته است و پیش از آن نیز یکی از عاملان آن این گروه دانسته می شد و اعضای این گروه متهم به تخریب پایه های برق بودند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت در سال جاری شمسی نیمی از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در ایران مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی است. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که با مشهد مقدس سفر کرده است، روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا گفت باید نگاه ما به اتباع افغانستانی فرصت محور باشد. کاظمی قمی با بیان این که باید از ظرفیت بالای سرمایه گذاری اتباع افغانستان به بهترین شکل استفاده کرد، تصریح کرد که فراهم کردن بستر برای سرمایه گذاران خارجی در اولویت قرار دارد. به گفته نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، حدود 5 میلیون اتباع افغانستانی مقیم ایران هستند و 1600 شرکت متعلق به اتباع افغانستانی در مشهد برای فعالیت اقتصادی مجوز رسمی فعالیت دارند. انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی میزان دارایی تجار و شرکت‌های افغانستانی فعال در این ولایت را حدود 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین شامگاه چهارشنبه گفت که لازمه احیا و حاکم کردن روابط تمدنی، دینی و فرهنگی ایران و افغانستان در مناسبات دو جانبه اتصال زیرساخت‌های اقتصادی دو کشور است. کاظمی قمی افزود که سالانه 12 میلیارد دلار کمک از سوی نهادهای جهانی و بین‌المللی به افغانستان اختصاص می‌یافت، اما پس از روی کار آمدن دولت موقت طالبان این رقم به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافته است. لذا باید در افغانستان تولید ثروت شود. کاظمی قمی با اشاره به اشتیاق تجار افغانستانی برای فعالیت اقتصادی در ایران گفت مبانی در مسیر سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران وجود دارد که دولت مصمم به برطرف کردن این مبانی است. دیپلمات ایران تصریح کرد باید کنسرسیومی برای راه اندازی مجدد خط آهن خافرات تشکیل شود تا مقدمات تعمیر و راه اندازی این مسیر در بخش ایستگاه سنگان تا روزنک هرات فراهم شود، زیرا این خط آهن در مسیر رونق اقتصادی ایران و افغانستان نقش حیاتی دارد. کاظمی قمی گفت علاوه بر تسهیل تردد در مرز دو قارون، منطقه آزاد اقتصادی مشترک هم ایجاد خواهد شد تا سرمایه گذاران به راحتی سرمایه گذاری کنند. در این نشست علاوه بر مسئولان ولایتی، جمعی از تجار و نمایندگان نهادهای اقتصادی افغانستانی دیدگاه‌های خود را بیان کردند. سران پاکستان و تاجیکستان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در دیدار با یکدیگر در اسلام آباد گفتند که تشکیل دولت فراگیر از همه گروه‌ها و احزاب در افغانستان ضرورت است. شهباز شریف و امام علی رحمان در این دیدار بر مبارزه مشترک با تروریسم به منظور برقراری صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. طرفین در این دیدار همچنین پیرامون تقویت همکاری‌های دو جانبه، منطقوی و تعامل نزدیک در مجامع بین‌المللی از جمله در سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی ایکو و سازمان همکاری اسلامی به توافق رسیدند. در همین حال در سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان، مقامات دو کشور 8 قرارداد همکاری و یادداشت تفاهم همکاری برای گسترش تعاملات دو جانبه در حوزه تجارت ترانزیت، صنایع و فناوری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، انرژی و گمرکات امضا کردند. شهباز شریف و امام علی رحمان همچنین در نشست خبری مشترک بر اهمیت تقویت روابط دو جانبه و همفکری برای پیگیری مسائل منطقوی تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با دعوت شهباز شریف در یک سفر رسمی دو روزه دیروز وارد اسلام آباد شد. در ولسوالی چاربولک در غرب شهر مزار شریف صدها خانواده روستایی از نبود خدمات مناسب رفاهی شکایت میکنند. ولسوالی چاربولک ولایت بلخ در غرب شهر مزار شریف موقعیت داشته و در چند دهه جنگ یکی از آسیب پذیرترین ولسوالی های ولایت بلخ بوده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از شمال افغانستان گزارش میدهد.
ولسوالی چاربولک ولایت بلخ در غرب شهر مزار شریف موقعیت داشته و در چند دهه جنگ یکی از آسیب‌ترین ولسوالی های بلخ به شمار رفته و از سوی دولت کرزی ورخنی هیچ کمک نشده است. باشندگان این ولسوالی از دولت موقت مرد اسلامی خواهان بخش صحی، آب آشامیدنی و ساخت جاده های ولسوالی شدند.
چاربولک هغه ولسوالی ده چې د شل کال پکې دی ولسوالی کې خدمت نه وسوي، نامنی و او دغه مشکلات سره ډیر ونه د خلک د سړکو مشکلات هم لري، د کلینیکو مشکلات هم لري، همدغه شي نور د پلچکو مشکلات هم د خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه دا هغه خلک وسې شل کالو د خلکو ته خدمت نه وسوی. نو اوس په راتګ د عمارت سره دا خلک خوشبینه دي دې ته چې زموږ سره عمارت اسلامي په دې اړخه کې موږ سره خدمت وکړي.
به تازگی تلاش های برای ارائه خدمات خوب به آنان صورت گرفته است. تازه یک پول رفت آمد برای باشندگان این ولسوالی با حضور مقام های محلی و باشندگان این ولسوالی افتتاح می شود. با هزینه شخصی قدرت الله ابو حمزه والی پیشین ولایت بلخ ساخته شده است. این پول که ولسوالی چهاربولک را با ولسوالی چمتال وصل می کند نزدیک به 9 میلیون افغانی هزینه برداشته است. در همین حال معاون والی بلخ هم برای باشنده های این محل وعده های به منظور ایجاد سهولت داد.
امارت اسلامی مسئولین ولایت بلخ و چی مؤسسه خارجی داخلی است ده اینجا انشالله که زینه ده چی هست کوشش هست که در آینده ده اونه سهولت شوه سرکه جور شوه هر چیزی که ضرورت داشته باشه نهایت امارت کوشش همیست که ده اونه کسا یک سهولت بیایه.
چهاربولک و چمتال تنها ولسوالی های نیست که با این مشکلات شکایت دارن، بلکه سایر ولسوالی های بلخ نیز با سرنوشت مشابه روبرو هستند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
کمیته اعتبارنامه های ملل متحد بار دیگر تصمیم گیری در مورد کرسی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخته است. با این حساب نصیر فایق همچنان نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را بر عهده خواهد داشت. این کمیته قرار است روز جمعه به طور رسمی این تصمیم خود را اعلام کند. به گفته منابع وزارت خارجه طالبان اعتبارنامه خود را برای گرفتن کرسی افغانستان به این کمیته فرستاده بود اما مورد قبول واقع نشده است. این دومین بار است که طالبان برای گرفتن کرسی افغانستان در سازمان اقدام می کنند. این گروه سال پیش در ماه قوس 1400 درخواست مشابهی را داد و سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرد. به تازگی یک بسته 40 میلیون دلاری پول نقد دیگر به افغانستان رسیده است. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در این رابطه گزارشی دارد.
افغانستان بانک از رسیدن بسته کوبکی 40 میلیون دلاری پول نقد به کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی افغانستان بانک منتشر شده آمده است، به سلسله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان 40 میلیون دلار پول نقد دیگر به کابل رسید. افغانستان بانک از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال کرده و خواستار همکاری‌های بیشتر در این زمینه شده است. در این حال این بانک از ورود اسعار به کشور از راه‌های اصولی و قانونی استقبال کرده و ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی خواهان روابط بهتر بانکی در سایر بخش‌های مالی و بانکی با افغانستان شده است. این در حال است که از آغاز کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان این 51مین بسته کمکی است که به گونه نقد به کابل می‌رسد و به یکی از بانک‌های تجارتی در کشور تحویل داده می‌شود. هفته گذشته نیز دو بسته 40 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید و به یکی از بانک‌های تجارتی این کشور انتقال داده شد. گفتنی است که از آغاز روند ارسال کمک‌های بشردوستانه تا اکنون نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان رسیده است. این در حال است که جامعه جهانی هنوز از وضعیت ناگوار اقتصادی و زیر خط فقر قرار گرفتن بیش از 90% از مردم این کشور هشدار دادند. قریشی، خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شماری از متقاعدین در کابل شکایت دارند که با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان تا هنوز حقوق تقاعدشان پرداخت نشده است. زهرا سلطان خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
شکایت متقاعدان از پرداخت نشدن حقوقشان از سوی دولت. شماری از متقاعدان در کابل می‌گویند که حقوقشان را دریافت نکردند و با مشکلات دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند و حالا توان خرید مواد سوختی زمستان پیشرو را هم ندارند و ناگزیر شدند برای خرید مواد سوختی وسایل خانه‌شان را به فروش برسانند. شمار دیگر هم میگویند تنها نانآور خانه خود هستند و مدت هاست که از دولت معاشی دریافت نکردند و حالا هم با کارهای شاقه روی آوردند.
ما در خانه تعداد 9 نفر نانخور به حساب چیز است داریم. اونا هم کلشان زیر سن هستند. کارگری که آیده که روزانه ما داشته باشیم نداریم.
ما با انتظار هستیم 2 سال. این سری دیگر مردم سری خود فکر کنه که آیا یک ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه که برش ماهش نرسه چی مشکلات پیش میاد. این مامورین متقاعده که فعلا در تقاعد زندگی میکنه اینها کدام زمینداری هم نداره، اینها کدام مالداری هم نداره، اینها کدام تجارت خانه هم نداره، فقط صرف معاملات دولت کرده و منتظر معاش بوده که معاش بگیره و امرار حیات بکنه.
در همین حال احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت موقت طالبان میگوید مقداری از پول به متقاعدان از سوی کمیسیون اقتصادی و کابینه حکومت موقت طالبان اختصاص یافته و تلاش میکنند تا این حقوق را بپردازند.
متقاعدین د حقوق و د ورکړې د پاره چې مالی وزارت کوم طرح جوړ کړی و هغه اداري کمیسیون تایید کړه، کابینه ته ولاړه، کابینه هم تصویب کړی ده او اوس د توشیه د پاره د مشرتابه مقام ته تللی ده. مالی وزارت د مشرتابه مقام و هدایت ته انتظار دی.
با این حال بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان آمار ارائه شده در سال 1400 هجری خورشیدی نشان می‌دهد که شمار متقاعدین ملکی در کشور به 92254 تن و شمار متقاعدین نظامی به 56627 تن می‌رسد. زهرا سلطانی، رادیو دریای کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. خدا نگهدار.
شوم یا غم گسار دل شوم. او دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست؟ غم گسار خود شوم یا غم گسار دل شوم. آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم. آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم. دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. لا 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 لا.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مهمانخانه چنایی ها در شهر نو کابل پیشتر هدف حمله تروریستی قرار گرفت. گفته شده که این حمله دست کم 18 زخمی بر جای گذاشته است. این حمله تروریستی که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. این حمله مسلحانه در حالی صورت گرفت که وانگ یو سفیر چین در افغانستان قبل از آن از امنیت سفارت کشورش در کابل ابراز نگرانی کرده بود. چندی پیش هم سفارت پاکستان در کابل و پیش از آن سفارت روسیه در این کشور هدف حملات تروریستی قرار گرفت. از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، حملات و انفجارهای تروریستی متعددی در این کشور رخ داده که مسئولیت بیشتر آنها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. این در حالی است که طالبان بارها تاکید کردند گروه‌های تروریستی در این کشور سرکوب شدند و دیگر توان انجام حملات بزرگ را ندارند. در پی حمله به مهمانخانه چینایی‌ها در کابل، سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اوضاع امنیتی افغانستان از اتباع و سازمان‌های چینایی خواست تا هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. وانگ ونبین در یک نشست خبری اعلام کرد در حمله به مهمانخانه چینایی ها در کابل 5 شهروند این کشور مجروح شدند. وی افزود بیجینگ از طرف افغانستانی می خواهد حمایت جدی از شهروندان و سازمانهای چینایی را در افغانستان تقویت کند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین از حکومت طالبان خواست تحقیقات جامعی را درباره حادثه آغاز و طراحان و عاملان این حمله را به شدت مجازات کند. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع حمله تروریستی به محل اقامت اتباعی چین در افغانستان، دلایل آن، شکاف‌های امنیتی در حکومت طالبان و چگونگی عملکرد این حکومت در برخورد با ناامنی‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم اسدالله ندیم، محمد اکرم عارفی و محمد صالح سلجوقی هم استفاده می‌کنیم. از اسدالله ندیم، آگاه سیاسی و نظامی افغان، پرسیدم با توجه به اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به مهمانخانه چنایی ها را در کابل به عهده گرفته، چه دیدگاهی در این زمینه دارد؟
داعش در افغانستان دارای یک هویت مشخص نیست که ما قضاوت کنیم که ایتو یک هویت داره داعش، چون بسیار یک شبکه بسته است، بود سیاسی نداره، یعنی با هیچ طرف وارد تعامل نیست. البته از نگاه متعارف ممکن است استخباراتی در تماس باشد، از دید متعارف با هیچ طرفی در تعامل نیست. بنابراین ما گفته میتونیم که داعش بود سیاسی نداره و یک هویت نامشخص است. ای که بعضی حملات خصوصا بر اهداف دیپلماتیک مسئولیت داعش میگیره، خود سوال برانگیز است، چون که هدف از حمله مثلا بر سفارت پاکستان یا بر سفارت روسیه یا بر جایی که چینایی ها اقامت داشتن، یعنی در حقیقت حمله به منافع چین و نوعیت رابطه چین با طالبان است. این به طور واضح یک شبکه است که اهداف نیابتی را پیش میبرند، یعنی در خدمت بعضی از کشورها قرار دارند، بعضی از استخباراتها قرار دارند که علیه رقیب خود در افغانستان فعالیت میکنند، چی رقیب پاکستان باشد، چی رقیب روسیه باشد و چی چین و یا کدام کشور دیگه. این واضح است یک شبکه نیابتی است. ما مشخصا گفتم نمیتونیم که واقعا داعش است یا داعش تو یک هویت دارد. این شبکه هایی است که ممکن چندین شبکه درگیر باشد در عملات و مسئولیتش به نام داعش به عهده بگیرند. این شبکه ها دست بعضی استخبارات‌های خارجی باشه که علیه رقبایشان در افغانستان عمل میکنند. البته عمل کردن از اونا در افغانستان طوری است که شرایط زمینه برای این شبکه‌ها در افغانستان مساعد است. اول اینکه خود طالبان تشکیلاتشان، نوعیت تفکرشان تا حدی با داعش مشترکاتی وجود داره.
از محمد اکرم عارفی، کارشناس سیاسی افغان، هم پرسیدم حمله به منافع چین توسط داعش یا هر گروه تروریستی دیگری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چه دلایلی و با پشتیبانی چه دولت‌هایی ممکن است صورت گرفته باشد؟
باید بگویم که چند احتمال و فرضیه در این حمله وجود داره. اول اینه که آمریکا از حضور چین در افغانستان نگرانی دارند و سعی میکنند با ناامن کردن زمینه های حضور چینی ها در افغانستان و خصوص در دسته های اقتصادی مانع از حضور گسترده چینی ها در افغانستان گردند. این یک از احتمالاتی است که بارها آمریکا از نحوه حضور یا از پر کردن چینی ها جای آمریکا را در افغانستان اظهار تشویش کردند. چند دیر پیش به چمور سابق که آمریکا بسیار سریع در این زمینه سابقه‌ای داشتند. خب این یک از احتمالات است که پشت این نامه‌ها یا حملات یا حرکت‌ها آمریکا قرار داشته باشد. احتمال دیگر اینه که داعش به هر دلیل سعی میکنه که توانایی تامین امنیت طالبان را به چالش بکشه و در مواردی که طالبان ادعا کردند که داعش در افغانستان کاملا نشکن شده و فعلا نیروی به نام داعش وجود نداره یا تهدیدی از سوی داعش در افغانستان وجود نداره، داعش میخواهد که با ابراز وجود و انجام عملیات‌هایی که به لحاظ رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داره، میخواهد به نحوی توانایی طالبان زیر سوال ببره و حضور خود در افغانستان به نمایش بگذارد. خب این بخشی از اون احتمالات یک فرضیه است که ممکنه که برگرده به رقابت‌هایی که داعش با امارت اسلامی داره. این دو احتمال به ذهن میرسه.
در حالی که حکومت موقت طالبان همواره در مورد امنیت دیپلمات‌ها و شهروندان خارجی در افغانستان اطمینان می‌دهد، این حملات چگونه صورت می‌گیرد؟ نظر آقای ندیم را در این زمینه بشنوید.
طالبان هم تو نمی‌توانند که تمام در تمام مناطق افغانستان امنیت را تامین کنند، کنترل کنند و یایی که حداقل تو سلطه استخباراتی داشته باشند. نهان در بعضی موارد میشه که از شبکه‌هایی که داخل طالبان کار شده از سوی استخبارات خارجی وارد عمل میشه، علیه کشور خارجی عمل میکنند. در این موارد طالبان تا حدی ناکام هستند، نمیتونند که امنیت نقاط یا مراکز دیپلماتیک به صورت درست تامین کنند، چنانچه عملات پیهم در بعضی مراکز دیپلماتیک یا حضور خارجی ها در افغانستان بیانگر ایست که طالبان کنترل کامل بر وضع ندارند یا اشراف یا سلطه استخباراتی بر شبکه های مخالفشان از جمله داعش ندارند. بنابراین ضعف طالبان است، باید طالبان این را بپذیرند. یک سخنگویشان یا مسئولینشان میگه که داعش در افغانستان وجود نداره یا اونا نمیتونند که فعالیت های تخریبی یا دهشت افکنی انجام بدن. این تا حدی نادرست است، اضافه گویی است، یک اضافه گویی است. بنابراین بهتر است که طالبان در این مورد قصورشان را بپذیرند.
آیا این گونه حملات به منافع چین در افغانستان در مواضع و تصمیم‌های آن کشور در خصوص فعالیت‌هایش در افغانستان و ارتباطش با حکومت طالبان تأثیرگذار خواهد بود؟ نظر آقای عارفی را در این خصوص بشنوید.
البته چینی‌ها قبلا هم در افغانستان گاهی به گاهی مورد بعضی حملات قرار می گرفتن و بعد در داخل پاکستان که چینی ها به صورت بسیار گسترده دست به سرمایه گذاری زده و با پاکستانی ها همکاری دارن، در پاکستان چی در کراچی چی در ایالت بلوچستان پاکستان بارها مورد تعرضات قرار گرفته، در پاکستان تاثیر نگذاشته روی سیاست های چین. احتمال می رود که در افغانستان هم تا حدودی این سیاست چین تغییر نکند، چون چین متوجه هست که ورود ما در عرصه فعالیت های اقتصادی در آسیا با واکنش های آمریکا مواجه خواهد شد و دوست ندارد که با این سنسازی ها یا با این تهدیدات و خطرات جزئی صحنه را کاملا بر روی رقیب خود که آمریکا باشد خالی بگذارند. از این جهت ممکنه که سطح تدابیر امنیتی خود افزایش بدهند یا از طالبان بخواهی که توجه بیشتری راجع به تامین امنیت چینی ها داشته باشد، ولی این که به صورت کامل بیاید میدان را برای رقیب خود خالی بگذارد بسیار احتمالش کم است. اما بدون شک سطح حضورش یا اون گستردگی حضور یا اون پروژه هایی که در اون حد وسیع چینی ها میخواستن پیش ببرن به صورت نسبی ممکنه تاثیر بگذارد.
حملاتی که در افغانستان علیه دیپلمات‌ها و شهروندان خارجی انجام می‌شود و معمولاً هم داعش مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد، چه تأثیری بر روابط طالبان با جامعه جهانی می‌گذارد؟ بشنوید که آقای ندیم در این زمینه چی نظری دارد.
در قدم اول در این فعالیت‌ها زمانی که تکرار شود ایجاد پیدا کنه، به معنی است که طالبان کنترل و سلطه بر وضع امنیتی ندارن. این در حقیقت بر اعتبار طالبان سبب میزنه و کشورهایی که میخواند رابط گرمتر داشته باشند بازبینی میکنند رابطشانه، بخصوص از بود سرمایه گذاری کشورها یا کمپانی ها یا بعضی نهادهایی که میخواند سرمایه گذاری کنند در افغانستان، اونا قدم عقب میرند، نمیتونند در شرایط سرمایه گذاری کنند یا به فعالیت های نهادهای مربوط کشورها تاثیر بد داره، اونا کمی در مورد با احتیاط‌تر عمل میکنند. بنابراین تاثیر از این البته سوشن تاثیر بد داره به رابط کشورها با طالبان، بر نحوه دید کشورها و نهادها در عرصه سرمایه‌گذاری تاثیر منفی داره.
اگه این حمله ها را واقعا داعش به عهده گرفته باشه، مثلا حمله بر سفارت روسیه، سفارت پاکستان، حمله بر موقعیت بودباش چینایی ها، به این معنی است که داعش در خدمت بعض استخبارات های قرار گرفته که در حقیقت با این کشورها یا با نوای حضور کشورها خوشبین نیستن، یعنی بدبین هستن، ناراض هستن. بنابراین ما میتونیم بگیم که داعش در خدمت بعض استخبارات های کشورهای منطقه یا جهانی قرار گرفته و این خطرناک است در افغانستان فعالیت این او شبکه ها، چون که میتونند در هر موقعی در فرصت وارد عمل شوند، ایتو عملات تکرار شوند. از این لحاظ از این بود بسیار خطرناک است حضور این او شبکه ها در افغانستان و فعالیتشان.
از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی افغان هم در مورد نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه در ارتباط با افغانستان پرسیدیم و اینکه با توجه به شرایط افغانستان و عملکرد طالبان این نگرانی ها تا چه حد جدی است.
آمریکا افغانستان را وخمین خلاف ترک کرد به دلیل اینکه گروه های مختلف توریستی متراکم باشند در افغانستان و هر یک اهداف خارج از افغانستان دارند، هم از این ایران تحقیق شد هم روسیه و چین و کشورهای سایمانه. بدون شک باید قبول داشته باشید که به هیچ عنوان امارت اسلامی در یک جنگ اعلام شده بر علیه هیچ یک انتصارها تعدیده نیست، اما گروه های توریستی که با استفاده از فضای موجود میتوانند کلان شوند، سر بکشوند و به هداف سیار مدی که خود کشورهای همسایه باشد دستی پیدا بکنند، آنها کاملا هویداست. گروه های توریستی زیاد در افغانستان هم حال آمده اند، متراکم شدند، جمع شدند، موجود تحریک و تشدید نگرانی های جدی کشورهای امنیت افغانستان گردیدند. اگر وضعیت موجود ادامه پیدا بکنند و حکومت داری مشروعیت داخلی و بین ملی خود را پیدا نکنند، زمینه حشره های توریستی خطرناک در افغانستان خواهد شد که بدون شک در هم پیشان ایجاد آشوب و برهنزمن عدد کشورهای هم و ای شد از برنامه خطرناک جنگ‌های استخباراتی برای تصرف قدرت دنیایی است. این معنا به قدرت‌های کلان هم در قدرت‌ها در این جغرافیا کشورهای فقیر و کشورهای آسیب‌پذیر و پر از جنگ و تخاصم بیشتر در برابر منافع همدیگر رقابت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان انتخاب قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان، در قسمت قبل شنیدید که سعید به همراه پدرش زندگی می کرد. مادرش مدت قبل فوت کرده بود. او به سن ازدواج رسیده بود ولی تن به حرفای پدرش نمی داد. خواهری او یک روز موضوع ازدواج برادرش را پیش کشید و به امرای پدرش صحبت کرد. نتیجه این شد که آنها هر طور شده سعید را راضی کنند که ازدواج کند. به این منظور راضیه خواهر سعید بین دخترانی که فکر می کرد برای ازدواج با برادرش مناسب باشد 3 نفر را انتخاب کرد. یک شب در جلسه خانوادگی موضوع مطرح شد. 3 گزینه مطرح شدند. آن 3 نفر هر کدام ویژگی های مثبتی داشتند که پدر و خواهر سعید انتظار داشتند که از بین این 3 گزینه سعید با 1 نفرشان موافقت کند. و اما اینک ادامه ماجرا.
شکوفا جان، دختر ماما رحیم نفر اول است. 19 ساله است، مقبول است، درس خوانده، لیسه خود خلاص کرده. البته 1 ذره اخلاقش شده است.
گزینه بعدی لطفا.
نفر دوم که من خودم خیلی خوشم آمده نجلاست، دختر همسایه ماست. دانشگاه رفته، مقبول، چارشانه، خوشخوی. البته یک عیب داره که سنش یک ذره یک زیاد است. البته نه قدر زیاده، 25 سال است.
نه زیاده، 25 سال زیاده.
پروا نداره، او قضیات نیست.
و نفر آخر نفیسه است، از دوستای خودم است. 20 ساله، خوشخوی، مقبول، ولی خب تا صنف 6 بیشتر نخونده.
نه کم خونده.
به نظر من زن هر چه سوادش کمتر باشه، دردسرش کمتر است.
پدر چون؟
این از پدرت در گوشت داشته باش.
پدر یا نکپا میزنین؟
خب ایناله بچه‌م، خودت خوشکو، کدامشه میپسندی؟
پدر جان، خوار گلم راضیه. من 28 سال دارم. خودتان میگن که سن کمی نیست. خب به نظرتان همی 28 سال اوقدر پختگی بر ما آورده که ما برای زندگی آیندم خودم انتخاب کنم یا نه؟
ایچی گفت بیاده میخنده، معلوم است خودت فامیده و درس خوانده هستی نام خدا.
خیر ببینی خوار جان، خیالی که قسمی است، انتخاب ما بین سه نفر نیست.
چی؟ گپا میزنی؟ خوار زحمت کشیده، رفته ای طرف و طرف پرسجو کرده، ولم راست میگه، انتخاب با خودت است. هر کدامشونه که انتخاب کنی ما گپی نداریم.
پدر جان، من که از خودتون پرسیدم، گفتم که اگه انتخاب ما بین سه نفر که راضیه جان زحمت کشته پیداشن کردن نباشه، او وقت چی؟
یعنی چی که بین سه نفر نباشه ها؟
بله، بین سه نفر نباشه چی تو میشه؟
او بچه، نکنه پوتکی وقت رفتی زن گرفتی و ما خبر نداریم ها؟
پدر جان درست میگه. چطور دانستی کار کنی ها؟ فکر آبروی پدر جان نکردی؟ چطور حالی سر خود پیش مردم بالا کنی ما؟
خوار قندم راضیه جان، قاجل دو چی گفت هست؟ من کی گفتم که زن گرفتم یا عروسی کردم؟ من فقط گفتم که اون نفری که من انتخاب کردم بین سه گزینه که خودت گفتی نیست.
پس انتخاب کردی؟
سایکو، ما چه فکر میکردیم؟ فکر میکردیم که آدم به زبان است. یارب چطور شوه؟ این دور زمان میبینی اولادایشه؟ خب حالی این دختری که خودت خوش کردی کی هست؟
خب راستش پدر جان، گفتنش به آسانی نیست. یعنی چطور بگویم؟ خودتان اول به من اجازه بتین که من یک مقدمه داره، یک توضیح داره، همون توضیح براتون بتم.
خب
توضیح بده.
میخوایم براتون بگویم که این تصمیمی که من گرفتم یک تصمیمی نیست که یک دفعگی گرفته باشم، از روی احساسات گرفته باشم. یک سال است که من این تصمیم گرفتم.
یک سال تو چرت میکردی، فکر میکردی، تصمیم گرفته، وقت چرا نگفتی؟ چه وقت‌تر میگفتی؟
خب گفتنش آسان نیست پدر جان، همیالم برام خیلی سخت است. چند دفعه به این مدت قصد کردم که براتون بگویم یا برای راضیه جان بگویم، اما نتونستم. حالم نمیدونم که چطور بگویم.
پیدا کردم میتونی نمیتونی بگویی؟ بگو دیگه، شرم نشو. حالی نامش چی است؟ از کدام فامیل است؟ چقدر درس خوانده؟ سن و سالش چقدر است؟
خوارد راست میگه، بگو بچم، تستر بکنی. ما مشتاق هستیم که بفهمیم دختر کی است، او دختر خوشبخت کی است که آروس ما میشه. ما خوارد منتظر هستیم بچم.
بچشم معصومه.
چی؟ معصومه؟ کدام معصومه؟
منظورت معصومه امو بیوه فرهاد بچه قادر خونه است؟
خب خودش از پدر.
خاک دست سرم، چی میشنه اون سید؟ تو چی میگی امیالی؟
او بچه، تو خوش دست سری دسته یا نه؟ نه نه نه، محال است که من اجازه بدم.
اگه خواسته باشی این کاره بکنی، روی خوارت هیچ حساب نکن. من دو روز دیگه چطور سر خود پیش سیال و ناسیال بالا کنم؟ ها
راضیه جان، یک دقیقه صبر کن برای توضیح میتونم.
حب با خوارت هست، بریم بچه.
پدر جان یک دقیقه صبر کنم، با گپ ما گوش کنین. ای بابا، خودشان میگن توضیح بده، باز میرن.
Thank you.
سعید مدت ها بود که به موضوع ازدواج با معصومه فکر کرده بود. او می دانست که به احتمال زیاد پدر و خواهرش مخالفت خواهند کرد. به همین خاطر جرأت مطرح کردن موضوع را پیدا نمی کرد. حالا اصل گپ را پدر و خواهرش شور داده بودند. از طرفی می دانست که اگر سکوت کند احتمالاً پدر و خواهرش بیکار نخواهند نشست.
سلام پدر جان، مانده نباشن، خوب هستن شما؟
علیکم برسلام.
میگم آمدم یک چند دقیقه وقتانه بگیرم همراه خودتان گپ بزنم، اجازه است؟
در چه مورد میخوایی گپ بزنی؟
خب در مورد مخالفت خودتان و خوارم و گپایی که دیشب با خانه زده شد. خودتان راضی و مخالف هستن. من مطمئن نیستم که خودتان برای مخالفتتان دلیل دارن. ندارن؟
معلوم است که دلیل دارم. من خود به دلیل گپ را نمیزنم یا مخالفت نمیکنم.
من از همی خاطر آمدم پیش خودتان کمی دلایل خودتان را بشنوم.
خیلی بشین تا از گوشت کش کنم. بشین.
بچشم پدر. خب من سر و پا گوش هستم پدر جان. بفرمایید.
گوش کو بچه، با وجودی که 28 ساله شدی ولی معلوم میشه که هنوز خام هستی. سفارش شده که بر ازدواج دختر خانه باشه، کسی که یک بار عروسی کرده.
فرمایشتون کاملا صحیح پدر جان، اتفاقا من خودم هم همین مورد گفتن در کتابا خواندم، از دیگرام شنیدم. ولی سوال من از خودتان ایست که همین تکلیف ای تو آدم ها، همه آدم های رقم معصومه چی میشن؟
به ما و تو چی غرست؟ به ما و تو چی غرست؟ ما را چی که چی میشه چی نمیشه؟
میگم پدر جان، خودتان میدانین که معصومه شویش فوت کده. اون به یک تکر که خب خدا رحمتش کنه. اگه از شوی خود جدا میشد من قبول میکردم گپتانه، میگفتم که شاید معصومه بدخوی است، شاید کدام مشکل دارن، ناسازگاری داره، خب از شوی خود جدا شده.
گپ در گوشت نمیره دیگه نه؟ اگر این زن فقط بیوه بود باز یک گپی. آنه یک دان اولادم داره.
خب داشته باشه پدر جان، چی عیب داره؟
تو مثل که جوش دستارید نیست، میخوای عمر خود پای اولاد یک نفر دیگه بانی؟ اولاد خود آدم معلوم نیست که آل و صالح شوه یا نه. اولاد دیگر آخو هیچ.
پدر جان یک سوال از خودتان، امیال هستن کسایی که صاحب اولاد نمیشن، خب میرن یک طفره و فرزندی قبول میکنن، ولی معصومه خو اولاد خودش هست جان.
لا حول ولا لا حول ولا، تو چرا گپ نمیفهمی؟ ای ازدواج بسلای خودت نیست و بچه.
میگم پدر جان بخشش باشه، من میخوام که پیش خودتان یک اعتراف بکنم.
اعتراف؟
بله.
چه اعترافی؟
راستش 2 سال پیش که مادر جان خدا بیامرز هنوز زنده بود و معصومه عروسی نکرده بود، من میخواستم با مادر جان بگویم که معصومه رو برام خواستگاری کنه، ولی از کمبختی من مادر جان فوت شد و دو فاصله که ما گرفتار مصیبت و غم بودیم معصومه ازدواج کرد.
بفهم که این ازدواج به صلاح خودت نیست. ما و خوارت خیر تو رو میخواییم. زن کالا و سامان خانه نیست که اگه خوشت نامد او سو بانیش.
من گپای خودتان قبول دارم، فرمایشتان کاملا صحیح است، اما خواهش میکنم.
لا حول ولا، سرزورید به مادر خدا بیامرزت رفته. به فرض که من راضی شوم، خوارت راضیه؟ راضی نمیشه، او را چی قسمی راضیش میکنی؟
خب اگه شما اجازه بتین من همراه راضی خوارم صحبت میکنم، شما اجازه بتین دیگهش با من کوشش میکنم که راضیه را راضی بسازم.
چی بگویم خودت میفهمی، ولی از من بشنو، یک روز پشیمان میشی بچه.
پدر جان صد خیتان شوم، خواهش میکنم.
اصلا گپ دیگه، از دل معصومه خبر داری؟ از زیر زبانش کشیدی؟ معلوم از تو را قبول میکنه یا نه؟ همو دوستاره زنی تو شوه یا نه؟
خب راستش پدر جان این رو من نمیدانم، دیگه باید خوارم راضیه برای مادری کنه و معصومه را راضی کنه.
محال هست.
میگم حالی که خودتان بزرگواری کردین خیلی اجازه بدین که من با رازیه گپ بزنم. برش میگم که خودتون با این قضیه موافق هستین.
توبه توبه، از دست خودت و سرزوری های.
زنده باشم پدر جان. اجازه بدین که من دستانو ماسمو
نکو.
صدخیتان شما.
تو که چاپلوسی یاد گرفتی که من خبر ندارم.
زنده باشم پدر جان.
خوبان شنونده، ادامه داستان انتخاب را فردا بشنوید.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ترنم باران باران،
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام یکتا خدای صبور و شفیع. سلام ای حرمت مهربانی، ای هشتمین خورشید آسمان ولایت و امید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.